أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه،
صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما على سيدنا ومولانا حجة ابن الحسن. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. روز پر خیر و برکت عرفه است و اگر مصیبتی که در مثل امروزی به خاطر شهادت حضرت مسلم بن عقیل بر بدنه اسلام وارد شد نبود، امروز رو جزء اعیاد بزرگ می دانستند. علتش هم این است که اونقدر خدای تعالی به بندگانش امروز لطف میکنه که نهایت نداره و اینقدر الطاف داره که در واقع یک عید بزرگ حساب میشه. حالا اینکه چرا گاهی ما، بعضی از ما، این الطاف رو احساس نمی کنیم، اصلا به خاطر همون این جلسه رو ما اینجوری تشکیل دادیم. قبلا هم عرض کردم، سالهای قبلم گفتم که روز عرفه رو معمولا همه جا حدود بین 3 و 4 دعای عرفه رو اعلام میکنن رو میخونن. ما هم قبلا عرض کردم که دوستان این کار رو بکنن، یعنی حدود 3-4 دعای عرفه رو انشالله بخوانن. خود الفاظ عربی دعای عرفه چون از زبان مقدس حضرت سید الشهدا علیه السلام صادر شده یه نورانیتی داره. اصلا اگر انسان هیچی هم نفهمه از فرمایش امام، این یقیناً یه اثر مثبتی در روح داره. نگیم چطوری و چطوری، من یه مثال خیلی ساده همیشه میزنم. یه فردی که مثلا خدایی نکرده زبانم لال یه فیلم مستهجن نگاه میکنه، با اینکه فقط فیلمه یه تصویره، ولی چطور تو روحش خدشه وارد میشه، آسیب میبینه، قبض میشه. اگر منحرف باشه منحرفتر میشه، اگر مؤمن باشه از درجه ایمانش اگر عمدن نگاه کرده باشه کم میشه. اینا اثرات روحی داره، اثر در روح داره. حالا شما با ایمان به خدا به آیات قرآن نگاه کنید، این اثر مثبت داره. نگاه به صورت پدر و مادر از روی ایمان و محبت، این اثر مثبت داره، لذا ثواب خدا براش قرار داده، اجر قرار داده. نگاه به صورت مادر، نگاه به صورت پدر، از نظر الی وجه علی عباده پیغمبر اکرم فرمود، نگاه به صورت امیر المؤمنین و هر یک از معصومین خودش یه نوع عبادت خداست. روی ایمان باشه. حالا دعای عرفه رو انسان اگر هیچیش هم نفهمه، حتی عربی نمیتونه بخونه، دعای عرفه رو روز عرفه به نظر من بیاید ورق بزنید نگاه کنید صفحاتش رو. این خوبه، این مقدمه رو بگم که اگه وقتی بعد میخوام مطلب چیزی دیگه بگم نگید این با خوندن دعای عرفه یه وقتی ممکنه مشکل داشته باشه. نه، من خودم مقیدم دیگه، سالی یک بار هست این دعای عرفه رو بخونیم. یک دفعه این سال یک دفعه است، یعنی 365 روز یک دفعه دعای عرفه رو انسان نخونه، بالاخره مؤمن و شیعه هم هست، مال شیعیان هم هست، یه چیزای دعاهای، یعنی همه دعاهای که معصومین علیهم السلام فرمودن مال شیعیان، ذخایر شیعه است. ولی در این حال بدونیم دوستان اگر فقط اکتفا کنیم به خواندن، یعنی خواندن اثر مثبت داره، آخه متاسفانه ما اون اثرات مثبتمون اگر 2 و 3 درجه باشه، گاهی بعضی از ما شیعیان گاهی این 2 و 3 رو عمل میکنیم ولی خدای نکرده باز یک کاری میکنیم که 7-8 هم میاد اینو منحرفش میکنه، یعنی کمش میکنه، یعنی به درجه 2 و 3 ذخیره میکنیم، به درجه 3 و 4 ردش میکنیم خدای نکرده بعضی کارهامون. لذا این ذخایر معنوی خوبه، خوندنش خوبه، ولی اگر بشیریم یه ساعت، نیم ساعت، 10 دقیقه بشیریم یه مطلبی رو از این دعای عرفه در بیاریم یا فرازی رو بگیم، به نظر من اون که جای خودش، ما اونو نمیخوام خرابش کنیم، اون خوندنش جای خودش، نمیخوام بگیم این که خوبه دیگه اون بده، نه، اون که خوبه، بین خوب و خوبتر این خوبتره، حالا اون خوبه اینم خوبتره، که بشینیم بالاخره این فرمایش امام رو بفهمیم. خب درسته امام حسین علیه السلام اینو فرمودن، اصلا یعنی چی؟ نمیخوام معنا کنیم، معناش خب روش نوشته، هممون هم خوندیم. اصلا چرا دعای عرفه رو عرفه میگن؟ چرا روز عرفه به عرفات میرند و دعای عرفه رو رسم شده، همه جا این دعا رو میخونن که خوبم هست؟ اصلا معنای معرفت یعنی چی؟ به چی میگن معرفت؟ یعنی کی چجوری باشه اسمش عارفه، اسمش عارفه. حالا متاسفانه که جای بسیار تأسف داره بعد از این همه سال که ما ادعای اسلام داریم تو دنیا، یه عده‌ای متاسفانه که جاهل به امام زمانن، جاهل به معنویاتن، جاهل به اهل بیت عصمت و طهارت، بلکه به نظر ما با دلایل دشمن اهل بیتن، اینا به عنوان عارف در کتب درسی ما از دبستان تا دانشگاه اینا معروف شدن به عنوان عارف، دشمنان اهل بیت. ما مطالب رو مستدلن قبلا گفتیم، نگید آقا تو کی هستی که میخوای مولوی رو رد کنی؟ آقا دنیا بهش اقبال کرده، مفسرین توضیح دادن این همه شرح و خب حالا دیگه ما که اینجوری هستیم، بلاخره اگه میخواد عقل داره به تعداد نگاه نکنید، افراد رو، شخصیت ها رو ملاک حق قرار ندید، حق رو وسیله تشخیص افراد قرار بدید. امیرالمومنین تو اون سخنی که دید طرف عایشه این طرفه، بله؟ دید این طرفه و امیرالمومنین صلوات الله علیه این طرف، عرض کنم با هم در جنگ هستن، شک کرد یه خوردی تو دلش، اومد به امیر المومنین که گفت حضرت یه ملاک دادن دستش، گفتن انت تعرف الحق به اقدار رجال، تو حق رو با ارزش افراد تو جامعه که مشهورند و همه تعریف میکنن، حق رو با این میسنجی؟ یعنی اگر همه دنیا از یه نفری تعریف کردن، همه هم دورش بادنجون دار و قابچین تعریف کردن و بلندش کردن، ولی حرفش با اون چی که امام میگه مخالف باشه، بندازش سر تا آسمان، هر کس هم متابع اونم به سر تا آسمان. این اگر بخوام شیعه باشیم، شیعه یعنی این. حالا میخوام عرض کنم که یه عده متاسفانه اینجوری، ولذا واقعا بعضی ها توی بعضی مجامع تا میگیم عارف میگن آقا عارف بده، عارف چیز بدی، آخه عارف لفظ خوبیه، منظارها عارفن به حقه فلخل جنه، در باره حضرت معصومه سلام الله علیها هست، کسی که عارف به حق حضرت معصومه باشه. تو دعای زیارت جامعه کبیره اون آخرش، خدایا ما رو جزو عارفین بهم و به حقهم، ما رو جزو عارفین به امام و به حق امام، دو تاست، هم به خودشون عارف باشم هم به حقشون عارف باشم، که حالا بحث معرفت رو ما توی جای به اون سنو که کردیم و توی بر اساس روایات بمانه، الان نمیخوام وارد اون بحث بشم که عارف به حق امام یعنی چی. یعنی الان من بخوام معرفت به امام داشته باشم، عارف به حق امام باشم یعنی چی؟ به کی میگن عارف؟ من یه ملاکی یا به مناسبت ارسلم امروز که حالا روز عرفه هست، معنای معرفت رو از اون چی که از روایات من فهمیدم عرض میکنم که داشته باشیم انشاءالله و چلا اینجوری باشیم. ببینید ما یک توی آیات و قرآن و روایات هست یه خبر داریم حضرت اصلاً که به حضرت موسی گفت چطور میخوای از من اطاعت کنی مالم توهد بهی خبرا. یه خبر داریم، یک علم داریم، یه معرفت داریم. حالا اینا رو یک مختصرش رو من تو این کتاب پاسخ به دو سوال به مناسبت همون بحث جریان حضرت موسی و حضرت خضر توضیح دادم. عرض کنم که بحث علم، عالم بودن، خب بحث دامنه دارید. به امام رضا علیه السلام هم میگیم عالم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. و به افرادی هم که یک اطلاعات علمی حالا هر جوری هم که باشه میگن عالم. بحث دامنه‌داری الان نمیخوام وارد اون بشم. بحث معرفت دوستان، به کسی میگن عارف که عامل باشه، یعنی عارف عارفن به حقه، یعنی عاملن به امره، عاملن به امره. کسی که عمل بکنه به فرمان امام میشه عارف. پس معرفت کسی داره، بیشترین معرفت کسی داره که بیشترین عمل رو در فرمایش امام انجام میده، یعنی عمل میکنه. فرمایش امام رو خیلی ها میشنون، خیلی ها میفهمن، همه میدونن. مگه کسی نمیدونست؟ مگه مأمون نمیدونست که علی ابن موسی رضا فرزند رسول اللهه؟ بالاتر از اون مگر اولی و دوم اینا مگه نمیدونستن؟ مگه نمیدونستن که اینها فرزندان حضرت زهرا رو مقامشون نمیدونست ابی بکر؟ واقعا وقتی بحث میگه در مسجد مدینه حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، وقتی حرفاشون رو حضرت بیبی فرمودن صریحا برداشت گفت آقا شما دختر پیغمبر هستید، احترام شما به ما واجبه. ظاهرا به خاطر که میدونید اگه بنا بود، اون روز گفتم اگر قرار بود مخالفتی با بیبی ظاهرا بکنه میشد مبغض. این میخواست خودشو به بهانه این که من محبم و طرفدار فاطمه زهرا به آیه قرآن هستم که لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربی، میخواست بگه من محبم، من مبغض نیستم، من بغض به حضرت زهرا ندارم ظاهرا. و به همین خاطر هرچی حضرت زهرا عمدن تندم باهاش صحبت کردم او هیچ مواکنشی ظاهرا نشون نداد. خب این میدونه دیگه، خبر داره درباره حضرت زهرا، میدونه مقام بیبی رو میشناسه میفهمه، ولی عامل نیست. لذا میگن جاهله، این جاهله. پس عارف یعنی چی؟ عارفن به حقه یعنی عاملن به امره. عامل به امر امام اگر کسی باشه میشه عارف به حق امام، اگر باشه میشه عامل به امر امام، یعنی عمل بکنه به امر امام میشه عارف. این البته خب یک معنی، حالا عارف خودش یک مباحث مختص بعدی هم داره که حالا عرض کنم، یعنی الان جاش نیست، تو این مبحث ما نیست. دعای عرفه دوستان دعای این دعاست، یعنی دعای معرفته، میخوان به ما معرفت بدن. دعای عرفه مربوط به عرفات نیست، محل صدورش عرفاته، محل صدورش عرفاته. صادر کنندش حضرت سید الشهدا امام حسین علیه السلام هستند. یعنی محل صدور عرفات، صادر کننده حضرت سید الشهدا امام حسین علیه السلام. خب علتش چیه؟ این چه جایگاهی داره؟ چرا سالی یه بار خونده میشه؟ آیا چه ذخیره ای داره؟ چطوری هست؟ چه با این تعریف معرفتی که عرض کردم چه جایگاهی داره؟ چه کاربردی داره؟ چه قابلیتی داره؟ چه قدرتی داره؟ چطوری ما باهاش برخورد کنیم؟ همینجور وردیم بخونیم بریم که نفهمیم که خب حالا البته میگم اون ما اول تعریفا رو کردیم که بعد اینا رو که میگیم این وقتی ما رو متهم به این که مخالفت با خوندن دعای عرفه داری نشیم. آخه من که اینو بخونم 20 سال 30 سال 40 سال بخونم ولی هیچ عملی به امر امام نکنم و هیچ نقشی در این دعای عرفه در روح من ایجاد نشه و هیچ جا دستم رو به امام حسین ندم تو عمل، آخه این چه معرفتی؟ دعای عرفه دوستان این ذخیره رو داره که من اگر بتونم این رو واقعا بفهمم، که حالا من یک مختصری از ابتدا تا انتهاشو مجموعهشو میگم که این چه کار میخواد با ما بکنه، یعنی چیه؟ آخه برنامه‌اش چیه؟ نقشه چیه؟ شما هر چیزی رو که میخرید بالاخره یک مثلا میرید بازار یه وسیله ای رو میخرید، این وسیله یه کاربردی داره، یه عملی انجام میده. یه وسیله دیگری که میخرید یه عمل دیگه انجام میده. ببخشید من به خاطر کم سوادی مجبورم یه مثالای خیلی پایینی بزنم، سوال مطلب دیگه یعنی بلد نیستم. شما مثلا جارو برقی میخرید، خب توقعتون از جارو برقی این نیست که قضا بپزه براتون، ولی گاز که میخرید توقعتون اینه که قضا بپزه براتون. گاز که میخرید توقع ندارید خونتون رو جارو بزنه، ولی جارو برقی که میخرید توقع دارید خونتون رو جارو بزنه، تمیز کنه. شما که جارو برقی بخرید بعد برید بگید آقا این چه جارو برقی دارید، من هرچی قضا روش میذارم نمیپزه، میگه بابا حالت خوبه، حواست کجاست؟ تو جارو برقی خریدی توقع گاز ازش داری؟ حالا این مثال میگم خیلی البته پایینه بر اساس فهم منه، این فقط برای نزدیک شدن به ذهن ما عرض کردیم مثال اونو. دعای عرفه جایگاهش چیه؟ کاربردش چیه؟ تأثیرش تو روح من چی باید باشه؟ یعنی افراد چگونه که باشن فهمیده میشه که این دعای عرفه روشون تأثیر گذاشته، چطوری که باشه؟ خوب متوجه میشین؟ من چگونه اگر باشم میفهمم که ها از دعای عرفه کاربرد صحیحش رو فهمیدم. من وقتی جارو برقی میخرم کاربرد صحیحش رو فهمیدم، میگم ها این جارو برقی میتونه اینجا رو تمیز کنه. وقتی گاز میخرم میگم این میتونه برای من غذا بپزه. خب من وقتی دعای عرفه رو میخونم یعنی میگم تو روح من چی کار میخواد بکنه، کاربردش چیه، میخواد از من چی بسازه، چطوری میخواد بسازه منو. یعنی اون به قول معروف میگفت رفتیم دکتر، نمیدونم سرگیجه داشتم چی داشتم چی داشتم، دکتر گفت برو آزمایش، آزمایش رفتیم، بعد گفت آقا آنزیمای فلان تنظیم نیست، این قرصا رو که بخوری تنظیم میشی، قند تنظیم میشه، چربی تنظیم میشه، خلاصه آنزیمات به هم خورده. گفتم آقای دکتر آنزیم بانزیم مسترم نمیره، یعنی چی بکار باید بکنم؟ گفتم گفتنی میخواد سرت بشه، این قرصا رو بخور تنظیم میشی، قرصا رو بخور تنظیم میشی، یعنی همه چی وجود تنظیم میشه. من دعای عرفه رو چگونه بخونم، چگونه بفهمم که همون هدفی که سید الشهدا علیه السلام داشتن در من ایجاد بشه؟ یعنی من چیکار باید بکنم؟ چجوری باید چه برخوردی داشته باشم. ما زیارت جامعه کبیره رو که میخونیم برای چی میخونیم؟ حالا بحث ثواب و اجر و نورانیتش اصلا اینا رو من دیگه حل کردم، گفتم همه هم میدونیم دیگه، کسی مخالفه با اینا نیست و خدا هم لعنت کنه اون افرادی که با خاندان عصمت و طهارت و با کلام معصوم به هر نحوی مقابله میکنن و مخالفن. ما با کلام معصوم مخالف نیستیم، اون مخصوصا دعاها و ادعیه که خب به این سند و مفکر چیز سند دلالتش مهمتی نیست و هیچ مشکلی نداره. این ما خیلی خیلی هم نوکرش هستیم و خیلی هم مقیدیم. بخوانیم، دقت کنیم و همان توصیه میکنیم آقا زیارت جامع کبیره بخونیم. خب این برای چندمین بار که وقت ما متهم به چیز نشیم، ولی خب آقا زیارت جامع کبیره میخونیم، میفهمیم که برای چی میخونیم، یعنی چه نقشه ای رو میخواد زیارت جامعه کبیره به من بده. دستمو گرفتن امام هادی، دستمو گرفتن میبرن منو یه کوچه پس کوچه های معرفت میبرن، من چشمامو باز کنم. آخه منو کجا میبرید آقا؟ من دعای عرفه ای که روز عرفه سالی یه بار میخوام بخونم، امام حسین علیه السلام دست منو گرفتن. خب من چی باید بفهمم از دعای عرفه؟ از زیارت جامعه کبیره چی باید بفهمم؟ از زیارت جامعه کبیره باید بفهمم که امام یه مقامی داره، یه عظمتی داره، یک موقعیتی داره. آتاکم الله ما لم یؤت احدا من العالمین، خدا به شما یه چیزی داده که به احدی از عالمیان نداده. اون احمقهایی که غیر معصوم رو کنار امام قرار میدن، امام هادی نفرمودن از مردم کره زمین، از منظومه شمسی، از کهکشان راه شیری، از عالمیان. آتاکم الله ما لم یؤت احدا من العالمین، به احدی از عالمیان اون که به شما داده به احدی نداده. چرا به بهانه‌های واهی و سیاسی و غیر سیاسی غیر معصوم رو در ردیف معصوم قرار میدیم؟ در هیچ چیز لا یقاس بنا احد. چرا نظلم به امام؟ این برای این که ما نفهمیدیم زیارت جامعه کبیره. اینی که میگم باید بفهمیم، برای اینجا کاربردش اینه. اگه ما زیارت جامعه کبیره رو فهمیده بودیم، هیچ وقت غیر معصوم با امام معصوم اصلا مقایسه نمی کردیم. در هیچی کارمون این باید باشه. اما دعا رو باید بفهمیم چی میگن، چی میخوان از ما. زیارت جامعه کبیره دست ما رو میگیره، میبره تو کوچه پس کوچه های معرفت، امام رو به ما نشون میده، پله به پله ما رو رشد میده. اولین جمله زیارت جامعه کبیره چیه؟ السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. چرا همین اول نگفتن السلام علیکم یا من یوت احدم آتاکم الله مالم یوت احدم من العالمین، سلام بر شمایی که خدا به شما یه چیزی داده که به احدی از عالمیان نداده. خب این اگه میگفتم که فقط من و شما شیعه اینه قبول میکردیم. اول زیارت جامعه کبیره دست امام هادی، دست تمام مسلمین 1.5 میلیارد جمعیت مسلمان رو میگیرن، میگن السلام علیکم یا اهل بیت نبوه، یعنی تمام مسلمانان دنیا هیچ کس نیست که قبول نکنه که اهل بیت عصمت و طهارت، بی بی فاطمه زهرا و ائمه اطهار علیهم السلام، اینا اهل بیت پیغمبرن. یه هست نیست؟ پله اول معرفه، قدم اول، پله اول. السلام علیکم، السلام علی ائمه الهدى، دومین سلام، السلام علی ائمه الهدى. حالا ائمه رو قبول کردی، در فراز اول 19 تا خصوصیت میگن. سلام اول، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله، و مختلف الملائکه تا آخر 19. دومی خدایی کمتر میشه، اینو بیشتر تفصیلش میدن تا قبول کنین. اینا امام السلام علی ائمه الهدى، اینا ائمه هدایت هم زلالت نیستن، این هم همه مسلمان هم میتونن نمیتونه قبول نکنه. سومیش السلام، یه خودی سختر میشه، خودیم برن جلوتر، دایره تنگتر میشه، اینو بعضی ها ممکنه قبول نکنن ولی توضیح میده. السلام علی محال معرفت، اصلا محل معرفت اینا، معرفت به خدا میخوای پیدا کنی اینا. همیشه پنج تا سلام اینجوری، یعنی پله پله ما رو میبرن بالا. یعنی اونجا که میگه آتاکم الله ما لم یوت احدا من العالمین، بردن توی اوج معرفت قدم به قدم. اگر ما بفهمیم با زیارت جامعه کبیره انسان به یک درجه از معرفت، بعد این تأثیر میکنه تو عمل، میشه عاملا به امره، عارفا به حقه، مساوی بود با چی؟ عاملا به امره، و امر امام عمل میکنه. پس اونایی که عامل به امر امام نیستن عارف به حقش نیستن. چرا نیستن؟ چون نمیفهمن. باید بفهمیم، باید بدانیم. حالا این عرض کردم که بدانیم زیارت جامعه کبیره ما رو پله پله میره معرفت امام به ما میده، یعنی قدم به قدم ما رو توجیه میکنه از نظر عقلی، از نظر روایی، قدم به قدم ما رو توجیه میکنه که آقا این به این دلیل. حالا ما تو بحثای امام شناسی که از منظر عدیه داریم بررسی میکنیم، بعضی از مطالب رو از زیارت جامعه کبیره امام رو اونجا به توضیح مختصری به اندازه سوادمون اونجا توضیح دادیم. خب آقا دعای عرفه چی میخواد بگه؟ دعای عرفه چی کار میخواد به ما بکنه؟ ما دعای زیارت جامعه کبیره رو گفتم. زیارت جامعه کبیره میخواد چیکار کنه؟ زیارت جامعه کبیره میخواد به ما معرفت بده دیگه، میخواد ما رو ببره تو کوچه پس کوچه معرفت، امام رو بشناسیم. بعد امام رو که بشناسیم، بعد طبعا عملمون در مقابل امام مطابق اون چیزی که در شأن امام هست عمل میشه. امام رو با کسی مقایسه نمی کنیم، توهین بهش نمی کنیم، ارزشش رو میشناسیم. خب این مال زیارت جامعه کبیره. دعای عرفه میخواد با ما چیکار کنه؟ دعای عرفه میخواد چیکار کنه؟ یعنی چه چیزی رو از ما میخواد؟ حالا ما سال یه بار میخوایم بخونیم، چی میخواد از ما؟ ها ببینید، دعای عرفه یه مقدمه بگم دوستان که یه ملاکی باشه برای هممون به این که بدانیم دعای عرفه رو کیا فهمیدن کیا نفهمیدن. اول از خودم میگم، من توهین به کسی نمی کنم، ببخشید. آیا من دعای عرفه رو فهمیدم یا نه؟ شیعیان دعای عرفه رو چقدر فهمیدن؟ اگر فهمیده بودن دعای عرفه رو، دقت کنید، اگر دعای عرفه رو فهمیده باشیم، یه چیزهای تو جامعه نیست، نباید بود، نه که نیست، یه چیزهایی تو جامعه نباید باشه. اگر اینها در جامعه وجود داشته باشه، معناش اینه که دعای عرفه رو ما نفهمیدیم. ببینید، همه ما خواسته داریم، ببخشید یه خودی پرروتر میخوام حرف بزنم، همه ما همیشه یه نیمقورتی از خدا طلبکاری، همیشه همیشه ته دلمون رو نگاه بکنن و معمولا همه خلاصه یک چیزی از خدا طلبکاری، همیشه یه خواسته ای داریم، همیشه یه حاجتی داریم. اشکال نداره داشته باشیم، ما نمیخوام بگم نداشته باشیم، حاجت باید داشته باشیم، اصلا نباید غیره اگه کسی باشه به خدا حاجت نداشته باشه مشکل داره، مثلا باید نسبت به خدا حاجت داشته باشیم. در این که حاجت باید پیش خدا ببریم، از او حاجت داشته باشیم، التماسش بکنیم، تضرع بکنیم، خشوع، این که هر شکی نیست، نه، حالتی که بعد از این داشتن حاجت در ما شیعیان هست اونو منظورمه. ها اونو که داریم معلوم میشه این دعای عرفه رو نفهمیدیم. چی داریم؟ از خدا طلب کن، همیشه خلاصه یک انگ یه ایرادی، یک اشکالی، یک ته دلمون خلاصه نگاه کنم همچی یک عقده‌ای نسبت به این که حالا چرا حاجات ما رو نمیدن. آقا این حاجت من چی مشکلی داره؟ به خدا چه ضرری داره؟ چرا حاجت من رو نمیده؟ ما فکر میکنیم اگر خدا گفت ادعونی استجب لکم، یعنی ادعونی استجب اونجوری که تو میخوای لکم. آقا خدا خیلی راحتتون کنم، مطابق قرآن روایات اینو ثابت هم حاضریم بکنیم از نظر روایی و عقلی، محال کسی به درگاه خدا دست دراز کنه و حاجتی بخواد و خدا جوابشو نده. این ردخور نداره، این صریح قرآن هم هست، ادعونی استجب لکم، شما دعا کنید من جوابتو نمیدم. اما خب اون جواب دادن ماها همیشه بر اساس توقع خودمون از خدا انتظار داریم، یعنی میگیم همونی که من تعیین کردم تو باید بدی. خدا رحمت کنه مرحوم استاد عزیزمون بیان اینجوری داشتن، میگفتن گاهی مثل که ما فکر کنیم جامونو با خدا عوض کردیم، نستجیر بالله، ما فرمان میدیم او باید فرمان ببره، نستجیر بالله، ما میگیم اونم باید عمل کنه. نه، ما دعامونو باید بکنیم، اصلا باید دعا کنیم و یقینم داشته باشیم خدا اجابت میکنه. ولی حالا نوع اجابتش چجوریه، یا به دستت میدن یا به دامنت میریزن یا تو حسابت میریزن یا یه جور دیگه بهت میدن، بالاخره میدن، محاله. مگه ممکنه آقا شما با یه نفری دشمن خونی هستی؟ به خدا قسم اینه که میگم همه تو میتونی تصور کنید، یا دشمنی دعوا کردید، زد و خورد کردید، دادگاه و دادگاه کشی کردید، شما میرید در خونش در میزنی، وقتی میاد دستشو میگیری، خم میشی، میبوسی، گریه میکنی، میگه آقا تو رو خدا منو ببخش، اشتباه کردم، غلط کردم، منو ببخش، اشتباه کردم. یعنی ممکنه نبخشه؟ نه واقعا. خب مگر عمر باشه؟ اون بحثش فرق میکنه. مگر اون مخالفین و دشمنان اهل بیت اسمت باشن؟ وگرنه یه فرد مسلمان و شیعه، یه فرد درست حسابی باشه، محاله. هر کس که باشه، هر کار کرده باشی، این طرف کشته طرف رو، چند نفر رفتن پای دار، طرف زده کشته تیکه تیکه کرده بچه‌شو، به جای دار که رسیده به پای این طرف افتاده. همین چند وقت پیش میگفت یه مادری بچه‌شو قیمه قیمه کرده بودن، تیکه تیکه کرده بود، به بار دار که رسید این جوانه اومده بود خمش تو پای مادر رو بوسیده بود، گفته بود ببخشید من جوانم، جوانی من پلا، بخشیده بودش. آقا از خون بچهش گذاشت برای یک تشویق خواهی. این مثال میزنم به غیرتمون بر بخوره. آقا مگه ممکنه انسان بره درگاه خدا مثلا شب بلند شه بره درگاه امام رضا گردنش کج بود، یه خواسته ای از خدا داشته باشه، سر به سجده بذاره بگه یا مولات یا فاطمه تو عقیزه دی، به بی بی فاطمه زهرا. آقا حاجتایی که اصلا فکر میکنید نمیشه برید در خانه بی بی فاطمه زهرا، اونم شب، شبها مخصوص بی بی فاطمه زهرا، این نماز استغاثه به فاطمه زهرا رو بخونید، سجده بذارید به سجده گریه کنید بگید یا مولات یا فاطمه تو عقیزیدی، به خدا قسم میدم. حالا نگو همون جوری که بالاخره میدن، یعنی یه جوری قانعت میکنن، حالا الان نشدی بالاخره بعدا میفهمی، نمیشه اصلا ردت کنن، مگه میشه؟ محاله. این خاندان کرم هم امام حسین علیه السلام اومد در خونه به امام حسین یه خواسته ای داشت، یه مقداری خواست، حضرت یه کیسه از کنم حالا سکه، مثلا سکه مثلا دینار طلا، از پشت در رو نیمه باز کردن به دستش دادن، این نگاه کرد دید، گفت آخو من اینقدر نمیخواستم، آقا چه خبره؟ حضرت فرمودن برو. گفت خدایا این دست میخواد بره زیر خواب، این دست با این از من نمیدونست که چی کار میکنن با سید شهداروز آشورای دشمنان اهل بیت عصمت و طهارت علیه موسیم. حالا ببینید دوستان، میخوام عرض کنم که امکان نداره که رد کنن دعای عرفه. دعای چیه؟ چی میخواد به ما بده؟ این مطلب رو بگم، وقتم داره تموم میشه. دعای عرفه میخواد دست ما رو امام حسین میگیرن از عالم سر. یعنی فرازهای اول دعای عرفه مربوط به قبل از ورود به این دنیاست. قبل از اینکه ما به این دنیا وارد بشیم، از اونجا مثل که دست ما رو میگیرن و به ما میگن لم تخرجنی لرعفتک بی و لطفک لی و احسانک الی فی دولت ائمت الکفر الذین نقضوا عهدک و کذبوا رسلک. خدایا منو از به خاطر اون محبتی که داشتی به من، منو در دولت ائمه کفر، یعنی در زمان کافرها، در موقعیت کافرها قرار ندادی. علتش چیه؟ للذی سبق لی من الهدى الذی له یسرتنی و فیه انشأتنی. به خاطر اون سابقه هدایتی که من داشتم، منظور عالم ذره در اونجا داشتم. دنبالش می‌فرمایند ثم اخرجتنی للذی سبق لی من الهدى، سپس منو خارج کردی در دنیا به خاطر اون سابقه هدایتی که داشتم، الی دنیا تا من سویا، سالم متولد کردی. یعنی هم محل تولدم، هم نوع تولدم، منو درست تولد کردی از عالم زر. ببینید، به طور خلاصه عرض کنم، دعای عرفه امام حسین دست ما رو میگیرن، الطاف خدا رو یک یک، قفسه های نعمت ها رو یک یک تو دامنمون میذارن. یک یک قفسه های نعمت رو، سندش رو به ناممون میزنن. از اون لفظی که از دهان در میاد، از دندان در میاد، از گوش من، از چشم من، از زبان من، از دست من، از پای من، از تمام وجود، از مخم، از مغزم، از مشعرم، از هر چیزی که در تمام نعمتها رو یکی یکی، مثل این که سندشون میدن، میگن آقا این مال تویه ها، این مال تویه، نگو ندارم، طلبگار نباش. یه خواسته ای که داری که ظاهرا انجام نمیشه، نگو بندگی وا بیچاره شدم، ایچه خدایی جواب منو نمیده. همه چی داری؟ آتاکم ما، اون چی که شما سألتمو، هر چی سوال کردید خدا بهتون داده. یعنی هر چی نیاز دارید، هر چی سائلش هستید بهتون داده. یعنی جایی نذاشتن امام حسین علیه السلام که ما بخوایم به خدای تعالی عرض کنم که ایراد بگیریم. یعنی باید اینجوری بشیم، اگر میخواد معرفت پیدا کنیم اینجور بشیم که نسبت به خدا یه جوری باشیم باورمون بشه، باورمون بشه. آقا غیر از اینه که چشم نداریم، گوش نداریم، دست نداریم، پا نداریم، اصلا هیچی، یه تکه گوشت اینجا افتاده، امام حسین به ما ثابت میکنن که تو همه چی داری. یعنی همونم داره، همونم به نسبت خودش داره، کم نداره، کم نذاشته، خدا برای او هم کم نذاشته. اللهم اجعلنی اخشاک، خدایا منو یه جوری خاشع قرار بده، یه جوری ترسنده بر تو قرار بده که انی ارا، که جوری که تو رو میبینم. یعنی باید اینجوری بشی. و اسعدنی به تقواک ولا تشقنی به معصیتک و خیرلی فی قضائک. الان اینجا منظورمه یه جوری اینجوری باشم، حتی لا احب تعجیل ما اخرت ولا تأخیر ما اجلت. همین یه جمله. خدایا من یه جوری قرار بده که در زندگی با سعادت به سعادت به وسیله رسیدن به تقوا، سعادت تقوا. معلوم میشه تقوا داشتن خودش یه نوع سعادته. و از ابنی به تقوا، به یه تقوایی که سعادت هست از طرف تو قرار بده که من اینجوری باشم، اهل معصیت نباشم، یه جوری باشم که خیر من در قضای تو و قدر تو هم برای من مبارک باشه، تا به یک شکلی بشم. چه شکلی در بیام؟ چجوری در بیام؟ امام حسین از ما میخوان چجوری از این کارخونه در بیاییم؟ شکل ما رو امام حسین میگن. آقا دوست داری امروز به شکل امام حسین بشی؟ آقا نمیشه که ما بگیم دعای عرفه رو بگیم بخونیم بعدم به شکلی که امام حسین میخوان نشی. آقا چرا بس خوندی؟ خوندن فقط لغلقه زبانی که حالا اونا ثواب میدن لطفشونه، اونا اونقدر محبت و لطف دارن که به دشمنانشون، اگر یه وقتی بحث ولایت جن نبود حتی به دشمنشون لطف و کرم داشتن. اومد به امام حسن مشتبه چقدر توهین کرد. حضرت بهش گفتن اگه تو مشکلی داری، خونه نداری. این روش همهشون هست، روش همه اهل بیت عصمت و طهارت. مگه شیعیان، مگه ما الان با امام زمانمون چه میکنیم؟ آقا به خدا اگر بگم امام زمان هر شب برای ما دعا میکنن تو نماز شب، باورمون میشه؟ نمیشه. باور میفهمونیم که آقا مگه میشه آقا ما اینقدر بدی به امام زمان، امام زمان ما رو دعا کنن. آقا امام حسین میخوان نقدست ما رو گرفتن از عالم زر، میارن تو دنیا، میگن آقا خدای ما رو اینجوری خرابی، یعنی این شکلی میخوام بشیم. چه شکلی؟ حتی تا وقت تا اینجوری که اینجور بشم، لا احب تعجیل ما اخر، هرچی که تو تأخیر میاندازی من توش عجله نکنم، یعنی چونه چرا نکنم، چرا خدا به من زودتر نمیده. ها حتما یه مصلحتی هست. حتی لا احب، اصلا دوست نداشته باشم. خدایا من اینه که فکر میکنم خیلی دوست دارم انجام بشه، ولی چون تو تأخیر میاندازی منم تأخیر دوست دارم. ته دلش از خدا میخواد زودتر بشه، ولی میگه نه تأخیر خوبه، همونی که خدا میخواد این تأخیر خوبه. ولا تأخیر ما عجل، یه چیزایی ما نمیخوام انجام بشه ولی خدا میخواد زود انجام بشه. ته دلمون نمیخواد، میگه نه هر چی تو میخوای هم خودش خیلی مهمه. ما همین یه جمله رو ببینید، اینا اون قفسه های معرفتی که امام به ما میدن. شما همین یکی رو تو زندگی تصمیم بگیرید، مثلا اینو یادداشت کنید، آقا تا سال دیگه ما اینجوری باشیم، این شکل در بیای، اینجوری باشه دیگه. حاجت داریم، اینا هم قدرت دارن حاجت رو بدن، حاجت هم حتما میدن، شکی نیست، ولی به اون شکلی که من میگم. حالا ممکنه تأخیر داشته باشه، ممکنه جور دیگه باشه، بالاخره میدن. همین شکل ها. شما همین رو در نظر بگیرید و کلی رفتارمون فرق میکنه. حالا اگه در جامعه دیدیم بیتوکلیه، بیتوقعیه، کفران نعمته، معلوم میشه این نفهمیدیم این دعای عرفه، این قسمتش رو نفهمیدیم. حالا اگه من بخوام همش رو بگم توضیحات دیگه، حالا یه جایی یادداشت کردم که اینا رو توضیح بدم خیلی طول میکشه. یا مولای انت الذی مننت، یه جایی شما موسیقی خیلی با حال میخواد ما رو یه جور شاکر در مقابل خدا قرار بده. یا مولا، ای مولای، انت الذی مننت، تو به من منت گذاشتی و لطف کردی. انت الذی انعمت، انت الذی احسنت، انت الذی اجملت، انت الذی افضلت، انت الذی اکملت، انت الذی رزقت، انت الذی وفقت، انت الذی اعطیت، انت الذی اغنیت، انت الذی اغنیت، انت الذي آبیت، انت الذي کفیت. خدایا خودت بودی این کارا رو کردی، خودت بودی به من پناه دادی، منو غنی کردی، منو کفایت کردی، منو هدایت کردی، أنت الذي سترت، أنت الذي غفرت، أنت الذي أغلت. این 26 هفت مورد حضرت می فرماید. بعدش نصف اینو، در حالی که باید 10 برابر بگم، به نظر من باید 10 برابر ضدشو بگم، یعنی اون لطاف خدا که خب خیلی زیاده، کفران ما خیلی بیشتره. 27 مورد حضرت از این موارد میگم، 13 مورد اون رفتار ما رو با خدا میگم. انا الذی اسأت، من بدی کردم بش به تو. انا الذی اخطأت، انا الذی هممت، من بودم که تصمیم گرفتم گناه بکنم. انا الذی جهلت، من بودم که جهالت رو پیش گرفتم. انا الذی غفلت، من بودم که غفلت کردم. انا الذی سحوت، من فراموش کردم تو. انا الذی اعتمدت، من بی خودی به تو اعتماد کردم، به اعتماد تو گناه کردم. انا الذی تعمدت، انا الذی وعدت، انا الذی اخلفت، من وعده دادم به تو ولی وعدمو عمل نکردم. انا الذی نکست، انا الذی اقررت. 13 مورد که حالا نظر من اگر حضرت بخون صدها مورد رو بگن، باز هم جا داره که بر صورت که خلاصه حضرت سید الشهدا علیه السلام در این دعا دست ما رو میگیرن تا یه جاهایی که باید بریم، یعنی به یه شکلهایی که باید بشیم. پس داشته باشید این عرض منو امروز که حضرت سید الشهدا در دعای عرفه میخوان ما رو به اون شکلی که ما باید در زندگی نسبت به خدا باشیم، در مقابل خدا باشیم، ما رو به اون شکل میخوان در بیارن. بلا تشبیه با مثال پایین، مثل این که یک خمیری رو مثلا میدن دست یک شاطر، اینو به یه شکلی نان میپزه میده بیرون. ما خودمون رو باید در واقع سال یه بار بیایم بشینیم دعای عرفه رو بفهمیم، ببینیم حضرت چجوری خواستن که ما باشیم. هر فرازی از این دعا رو اگر در روحمون اینجوری ایجاد کردیم، بعد ببینید نگرش هامون فرق میکنه به خدا، عمل کردمون فرق میکنه با خدا. دیگه خودمونو با بقیه مقایسه نمیکنیم. آقا او اینو داره من ندارم، او اینجوری شد من نشدم، او به کجا رسید من به کجا رسیدم. دائما این حرفا گاهی وقتا میبینی نقل مجلس اختلاف بین زن و شوهرها تو خونه ایناست. اینا مال چیه؟ مال کی؟ مال عرفه رو درک نگه. رفتیم تو جلسات عرفه، دعاهای عرفه رو هم خوندیم، ولی چون متوجه نشدیم، تو روحمون اثر نکرده، به اون شکل در نیامدیم، نگرش همون فرق کرده، توقعاتمون فرق کرده، تغییرات دیگری داریم، یه نوع دیگری عمل میکنیم. در حالی که اگر اینجوری که امام حسین میخوان، یعنی این تغذیه یک ساله رو به ما میدن، تغذیه یک ساله رو به ما میدن، آقا تو اینجوری باش، اینجوری باش. در روایت هست که اگر کسی رو، حالا به معنی همین مطلبی که اینجا گفتم میگم، اون روایت رو به معنی که الان بیانش کردم دعای عرفه عرض میکنم، که اگر کسی در شب قدر به اون شکلی که امام زمان میخوان نشد، یعنی تقدیراتش رو اونجوری که امام زمان میخوان از خدا نگرفت و به قول معروف نخواست که بشه، تو روایت هست که عرفه رو درک کنه، عرفه رو درک کنه. یعنی اونجا اگه تجدید شد، چون مقدرات رو میگیم دیگه، شب قدر چیکار میکنه؟ کار شب قدر چیه؟ شب قدر مقدرات برای انسان امضا میشه، یعنی میده درگاه خدا، میگه اگه من بد کردم تو بهترین تقدیرات رو به من بده، اون جوری بشم که تو میخوای، اونجوری عمل کنم که تو میخوای، بهترین چیزا رو به من بده، من به عمل بد من نگاه نکن. اینه دیگه. حالا اگه نشد، میگن اگه اونجا تجدید شدی، عمل نکردی، درست نفهمیدی، یه موقعیت دیگه هم بهت میدن، عرفه، اینجا بیا، اونم از زبان امام حسین علیه السلام. اینجوری باشه. لذا به نظر من جا داره انسان در طول سال همچین کم کم، یعنی 54 قسمت بکنه این دعای عرفه رو، هر هفته یه قسمت از این دعای عرفه رو متوجه بشه، بفهمه، بریم یه جایی بشینیم یه کلاسی مثلا مطالب دعای عرفه رو به این شکل در بیام، تا جایی میرسه که باید اینجوری بشیم. یعنی کیه که اینجوریه؟ خدا کنه ماها اینجوری باشیم، باید بشیم، باید بشیم. این که الان میخونم این آخرین فرازی که میخونم، آخرین فراز دعا نیست، دعای عرفه طولانیه، یعنی بعد از اینم هست، ولی این قسمتشو ببینید، این قسمت به این رنگ اگه در بیام خیلی خوبه. از عالم زر ما رو دستمونه گرفتن، تو دنیا قدم به قدم آوردن، همه اون چیزهایی که باید بشیم به ما نشون دادن، گفتن اینا مال توی شیعه است، اینا دادن به تو. یعنی امام حسین اینی که میگن روز عرفه، روز عیده، اگر شهادت مسلم ابن عقیل نبود، یک از عیاد بزرگ بود، بری که همش این هدایای امام حسین پخش بلا شده دست شیعیان، رایگان میگن بیدون بردارید، اما مال شما. خیلی مهمه ها، اما نمیفهمیم، نمیفهمیم معنیش چیه. ما اگر یک بچه کوچیکی که فهم و شعور نداره، جواهرات و بریلیان و الماس رو بدن دستش، بیاد لگد بزنه بندازه بر اون ور. مسئله ما بعضیامون اینجوریه. فرمایش امام حسین به خدا قسم بریلیان ها و الماس های دنیا تمامش رو جمع کنن، به اندازه یک کلام امام ارزش نداره. این کلام امام خیلی بالاتر از ایناست. فرمایش امام حسین علیه السلام، اینا این جملاتی که میگن اگر در ما ایجاد بشه، یعنی سعی کنیم یکی از اینها رو در خودمون ایجاد کنیم. باور کنید یأس ها، ناامیدی ها، گله ها، دعوا ها، ناراحتی ها، دلخوری ها، زده خورده ها، همه اینا میره، صلح و صفا و صفا بیاد. چرا امام زمان که معجزه نمیخوان بکنن؟ که امام زمان چرا وقتی میان صلح و آرامش و امنیت تو دنیا برقرار میشه؟ به خاطری که اینها رو، همین فرمایشات رو، اینا رو در عمل کاربردی تو ذهن مردم، یعنی عملا میشه ما اون زمینه ایجاد بشه. حالا در کار نداریم، حالا زمینه ها نیست، البته هم نمیشه همه رو به عهده زمینه ها انداخت، ولی خب یه درصدی تأثیر داره. حالا زمینه نیست که مثلا من بتونم اونجوری بشم، در زمان ظهور این زمینه هست، ولی همش هم زمینه نیست. ما اراده خودمونم، یا الانمون میتونیم، هر کس همیش کسی نمیتونه مانع بشه که آقا شما به شکل امام حسین در نیاد، نمیتونه مانع بشه، شما به شکل دعای عرفه در نیاد، میشه در بیاد. حالا این قسمت شو دقت کنید، اگر همین اینجوری نظر داشته باشیم در خدا، ببینید چی میشه، چی میشه. در یه باقی رو میخوام براتون باز کنم، خیلی پرمیوه است، خیلی پرارزشه، خیلی عجیبه. اینجوری باید بشی، این خیلی فراز بزرگی است. الهی خدایا، من کانت محاسنه مساوی، میخواد یعنی اینجوری بشی خدایا، کسی که خوبیهاش، اصلا خوبی داره میکنه، ولی خوبیهاش اگر اون عمق خوبیهاش رو نگاه کنی، یه چیزی تش، یه قاطی داره، قاطی داره دیگه، خوبی میکنه، ته دلش توقعی داره، خوبی میکنه، ریا میکنه، خوبی میکنه، منت میذاره، خوبی میکنه، خرابش میکنه. من کانت محاسنه مساوی فکیف لا تکون مساوه مساوی. کسی که خوبیهاش بدی حساب میشه، بدیهاش بدی حساب نمیشه؟ یعنی ما بدونیم آقا اشتباه و خطاهای ما باید خیلی سرفکنده باشیم پیش خدا، خوبی هامون که تش نگاه کنی بالاخره یک جوری، یک پرتوقعی های نهایتش خوب 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 خوبمون اینه که وقتی خوبی داریم بالاخره از خدا توقع داریم که برفع مشکلاتمون بشه، وضعمون خوب بشه، مشکلمون برطرف بشه، چکمون برگشت نخوره، این توقع همین معلوم میشه که خدا رو نشناختی. و من کاند حقائقه دعاوی، کسی که از کنم که اون چیزایی که درست میگه حقائقه دعاوی، لاف میزنه، حرف درست میزنه ولی خودش مثلا عمل نمیکنه، میگه ولی نصفشو خودش ته دل قبول نداره. خدا نکنه ما اینجوری باشی. من کاند حقائقه دعاوی فکیف لا تکون دعاواه دعاوی. اون کسی که خوبیهاش تهش بده، پس بدیاش چیه؟ اون کسی که لاف زدناش که از حق حرف میزنه نصفش بی خودیه، خودش عمل نمی کنه. اونا که عمل نمی کنه پس چیه؟ یعنی ما اگر اینجوری با خدا، یعنی تو اعمال خودمون، تو رفتار خودمون نگاه کنیم، ما بعد خیلی باید در مقابل خدا همیشه باید احساس شرمندگی کنیم. آخو بیاد به رنگ دعای عرفه در بیا. دعای عرفه میخواد که ما در مقابل خدای تعالی دعوا نداشته باشیم، طلبکار نباشیم، هر مقدار کمی که ظاهرن داریم کاملترین چیزیه که داریم. ما ها مقهور دنیاییم، فکر میکنیم اونی که تو حساب مالیش اونقدر چند میلیون پوله او دیگه خوب خدا بهش داده. خیلی غلطه، خیلی. اگه اینجوری بود که دیگه معیار و ملاک و خوبی مال و اموال دنیا بود، دیگه حقایق و معارف و اینا پس کجا؟ لذا اگر به این رنگ دعای عرفه در بیایم، خودمون رو به این دعا بسپاریم، باور کنید خیلی از ناآرامی های دوری سالمون درست میشه. پس دعای عرفه برای تنظیم خود ماست در مقابل خدا، برای برش دادن وجودمونه در مقابل خدا. زیادیامونو هرس کنیم، دعای عرفه هرسمون میکنه. اگر بفهمیم ما رو هرس میکنه، هرچی اضافه در آوردیم کم میکنه، همون درستش، همون ما رو تنظیم میکنه، ما رو درست تحویل میده. قفسه های معنویات رو به ناممون میزنه، میگه اینا مال تو، دستت باشه. خیلی مهمه، اونم از زبان سید الشهدا، وجود مقدس امام حسین علیه السلام، که دیگه ما اصلا زبانمون قاصره بخوام درباره سید الشهدا و عظمت امام حسین علیه السلام من بخوام حرف بزنم. روز عرفه، روز این عید به این بزرگی که این همه الطاف خدا به همه میکنه، از زبان امام حسین با نشانی هایی که حضرت میدن، نشانی میدن دیگه، ما رو دستمون میگیرن یک یک میبرن بهمون نشون میدن. ما نمیفهمیم، ما کوش مثل بچه‌ای که میبرن از صبح باباش میبره بازار، تمام جاها رو نشونش میده، شب که میاد مادرش میگه کجا رفتی؟ میگه بابا رفتم اومدم. خب کجا رفتی؟ میگه هیچ، سرش به کار خودش، هیچ چیزی اسباب بازی دستش بود، حواسش به اسباب بازی بود. مثلا ما اینه، از اول دعای در عرفه یه سال میخونیم هیچی نمیفهمیم از اول تا آخر چی امام حسین به ما نشون دادن. آقا دعای عرفه اومدی خوندی رفتی، چی خوندی چی فهمیدی؟ امیدواریم انشاءالله درس واقعی و حقیقی، همون یه جمله از امام حسین رو امروز در زندگی تصمیم بگیریم برای تا سال آینده عمل کنیم. واقعا بیاید این قول رو به خودمون بدیم، قول رو به امام حسین بدیم. یه ماه جان اگرچه عامل نبودیم تا حالا، ولی بیایم بعد یه جمله‌ای که گفتیم، حالا اما یه جمله اولیه که گفت، خودمون اینجوری بسازیم، با اون شکل بسازیم، توقعاتمون رو از خدا کم کنیم، اونی که داریم قدر بدانیم و بدانیم خدا حاجاتمون رو همیشه داده و میده. امروز روز شهادت حضرت مسلم بن عقیل سفیر امام حسین علیه السلام، پسر عموی امام حسین علیه السلام. بر بالای دارالاماره که رسید، یه نگاهی به طرف مکه کرد گفت السلام علیک یا ابا عبدالله. آقا جان نیاد، آقا جان کوفه نیاد، فردا هم که عید قربان، روز عید قربان حضرت ابراهیم فرزندش رو برد به قربانگاه، احساس کرد در خواب که خدا دوست داره فرزندش رو قربانی کنه. به به، چه شکلیه حضرت ابراهیم، این شکلی بشیم، این شکلی بشیم. احساس کرد خدا دوست داره، حالا خواب دید، خواب نبی هم براش حجت بود، انی ارا فلمنامه انی از بخاک، من تو خواب دیدم پسرم تو رو دارم ذبحت میکنم. سری اسماعیل هم چقدر روش یافته، یا ابتف الما تومه، بابا جان اونی که بهت دستور دادن عمل کن، اصلا شک و شبهی به قول معروف نکن و عمل کن. از ابراهیم هم شروع کرد، فرزندش رو برد به قربان، گفت الان جزئیاتش کار نداریم، چطور موانعی آمد، چطور شیطان میخواست او رو مانع بشه. اگر تو فرزندت رو بکشی، تو پیغمبری، اسوه‌ای، الگو هستی، این دیگه سنت میشه، بقیه هم بچه هاشونو میبرن میکشن. گفت هر کس میخواد هر کار بشه، سنت میخواد بشه، هر کس سنت، من دستور خداست باید عمل کنم. حالا خدا هدفی داشت، بگه نذاش این کار بشه. خنجر رو به گلوی فرزندش گذاشت با کمال میل، خیلی عجیبه، وقتی نبرید خوشحال نشد، ناراحت شد، بیشتر فشار داد، هر چی کرد نشد، ناراحت شد، خنجر رو کنار انداخت. حضرت جبرئیل دید ناراحته، حضرت جبرئیل آمد گفت یا ابراهیم، محبوب ترین فرد روی زمین، فرد عالم نزد تو کیه؟ گفت محبوب ترین فرد عالم پیغمبر اکرمه، پیغمبر خاتمه که بعد از من خواهد آمد. بعد جبرئیل بهش گفت که آیا فرزند پیغمبر خاتم برای تو بیشتر اهمیت داره و عزیزتره یا فرزند خودت؟ گفت معلومه فرزند پیغمبر خاتم از فرزند خودم بیشتر برای محبوبیت داره. بعد گفت اگر تو فرزند خودت رو به خاطر فرمان خدا ذبح کنی، بیشتر دلت آرامش میگیره، به خاطر این فاجعه ای که قلبت میگیره، این آتشی که قلبت به خاطر از دست دادن فرزند میگیره، یا فرزند پیغمبر کشته بشه به دست دشمنان؟ گفت معلومه فرزند پیغمبر خاتم که به دست دشمنان به شهادت برسه، برای من قلبم بیشتر مجروح میشه از این که من به وسیله خودم فرزند خودم رو بکشم. جبرئیل نشست براش روزه خواست، یه روزی خواهد آمد پیغمبر خاتم نباشد، امیر المومنین نباشد، مادرش فاطمه زهرا نباشد، حسین ابن علی رو بین دو نهر مظلومان با لبهای تشنه. السلام علیک یا ابا عبدالله، همه با توجه رو به قبله. و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار،
فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. الصلاة على الحسين وعلى آله ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الجل الأكرم الأمجد إلهي بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة المعصومين من ولد الحسين فبإمام زماننا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لمولانا الفرج. خدایا فرج امام زمانمون رو از صائب برسان، همه ما رو خدمت گذار و عارف به حقشون قرار بده، با آبروی محمد و آل محمد خدمت گذاران به دین، خدمت گذاران به شیعان، امیر المؤمنین، اساتید علما، مراجع مزکا. خدایا به حق محمد و آل محمد در پناه امام زمان حفظ بفرما. خدایا این دروسی که از دعای عرفه یاد میگیریم به ما بیشتر بفهمان، ما رو عارف به حقشون یعنی عامل به امرشون قرار بده، به آبروی امام حسین. این دروسی که دعای عرفه به ما یاد میده نقشه وجودیمون رو بر اساس اون چه در دعای عرفه هست عمل کردمون رو تا سال آینده بر این نقشه، بر این ریل، بر این جاده قرار بده، با آبروی محمد و آل محمد. شهدا در گذشتگان این جمع، پدر و مادرمون در گذشتگان از گذشته از دوستان اینجام، خدایا به حق محمد و آل محمد با شهدای کربلا محشور بفرما. استاد عزیزمون روحشون مقامش عالیست متعالی بفرما. امواتمون، شهدامون، خدایا مریضهای اسلام، مریضهای مورد نظر اینجام، مریضه منظوره، خدایا با آبروی محمد و آل محمد عصای شفا مرحمت بفرما. عاقبت امرمون ختم به خیر بفرما. حاجات مشروعه این جمع، حاجاتی که دارن، خدایا در این روز عرفه اگر صلاح به همون شکلی که آرزوش رو دارن به آبروی محمد و آل محمد برآورده به خیر بفرما. و عجل فی فرج مولانا صاحب العصر و الزمان.
السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوسيم يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولا، السلام عليك يا قريب الغرباء مهين الزعفاء والفقراء السلطان مولانا بالحسن علي ابن موسى الرزا ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليك، صلى الله عليك يا صاحب الأصل والزمان، السلام عليك يا بقية الله الأعظم، أجل الله تعالى فرجه الشريف جميعا ورحمة الله وبركاته. جهت اطلاع خانم و آقایون، شبهای جمعه از اول اذان مغرب به این مکان جلسه برگزار شد. ضمناً روز عید علی ساعت 11 جشن روز بعدی هم برگزار میشه. جهت سلامتی به زور امام زمان اجماع سلام.